ساعت 17 به وقت تهران. شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسنم. جو بایدن اعلام کرد تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای باز نگردد فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی ادامه خواهد داشت. وزیر اطلاعات ایران میگوید سفر بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته را در فردو آغاز کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در ابراز نظری تازه اعلام کرد که ایران تا زمانی که به توافق هسته‌ای باز نگردد منزوی خواهد ماند. او در یادداشتی که شامگاه شنبه در روزنامه واشنگتن پست منتشر شد با اشاره به سفر هفته آینده خود به عربستان و رویکرد دولتش در قبال ایران نوشته که ایالات متحده و شرکای اروپاییش و سراسر جهان به نوشته او برای مهار جاه‌طلبی‌های تهران متحد شدند. او در این یادداشت تاکید کرده تا زمانی که ایران آماده بازگشت به پایبندی به توافق هسته‌ای 2015 نباشد به افزایش فشار دیپلماتیک و اقتصادی ادامه داده خواهد شد. با وجود چند دوره برگزاری مذاکرات احیای برجام هنوز نتیجه ای از این گفتگوها به دست نیامده. ایران برای بازگشت به برجام خواستار خروج نام سپاه پاسداران از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا است. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید سفر جو بایدن به منطقه صرفاً برای سخنرانی و توافق نیست، بلکه به گفته او به معنی تلاش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت اسرائیل به منطقه است. خبرگزاری صدا و سیما صحبت‌های آقای خطیب را روز یک شنبه منتشر کرد. سفر آقای بایدن در روز چهارشنبه 22 تیر ماه از اسرائیل آغاز می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را در فردو آغاز کرده است. در گزارشی که نسخه‌ای از آن روز شنبه به دست خبرگزاری رویترز رسیده، آژانس اعلام کرده که جمهوری اسلامی دو روز پیش این موضوع را اطلاع داده و هدف خود را افزایش غلظت اورانیوم به سطح 20% عنوان کرده است. همزمان بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده که دو هفته پیش از زنجیره جدید از ماشین‌های سانتریفیوژ اورانیوم غنی شده 20% برداشت شده است. او گفته که ایران درباره این اقدام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع رسانی کرده است. افزایش غلظت اورانیوم با تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سانتریفیوژها انجام می شود و در صورت افزایش غلظت به 90% امکان ساخت بمب هسته‌ای فراهم می شود. پس از گذشت بیش از دو ماه بار دیگر آمار جانباختگان کرونا در ایران دو رقمی شد. بنابر آمارهای منتشر شده توسط وزارت بهداشت در شبانه روز منتهی به یک شنبه 19 تیر 10 نفر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. شمار مبتلایان جدید به این ویروس نیز نسبت به هفته‌های گذشته به شدت رو به افزایش گذشته و طی 24 ساعت گذشته 2375 مورد جدید ابتلا در ایران شناسایی شده است. این در حالی است که شنبه هفته گذشته 8 روز پیش شمار بیماران مبتلای شناسایی شده روزانه 251 نفر گزارش شده بود. بر اساس آمار رسمی ویروس کرونا در ایران از ابتدای شیوع تا کنون جان نزدیک به 141440 نفر را گرفته است. درستی آمارهای رسمی مبتلایان و درگذشتگان کرونا که توسط وزارت بهداشت ایران به صورت روزانه منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل داخلی و خارجی است. بیش از 300 تن از سینماگران و فعالان فرهنگی ایران با انتشار بیانیه بازداشت محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران امضا کننده بیانیه اعتراضی تفنگت را زمین بگذار را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه از جمله شامل چهره های شناخته شده ای چون بهرام بیضایی، اصغر فرهادی، جعفر پناهی، بابک احمدی، رضا درمیشیان، ترانه علی دوستی، فاطمه معتمداریا، علی مصفا و عبدالرضا کاهانی هستند که در این بیانیه بازداشت آقایان رسولوف و آل احمد را یورشی برنامه ریزی شده توصیف کردند. همچنین در این بیانیه نهادهای امنیتی و زیربط به سرکوب و فشار مستمر به سینماگران مستقل و آزاداندیشان و عدم رعایت حقوق اولیه فردی و اجتماعی متهم و محکوم شدند. خبرگزاری ایرنا شامگاه جمعه با اعلام خبر دستگیری محمد رسولوف و مصطفی آل احمد این دو فیلمساز را به آنچه ارتباط با ضد انقلاب و التهاب و آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش ساختمان متروپول آبادان خواند متهم کرد. همونطور که در خبرها شنیدید، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تزریق هگزافلوراید اورانیوم به یک آبشار 166 تایی از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 را آغاز کرده که امکان تغییر سریع و آسان سطح غنی‌سازی اورانیوم را فراهم می‌سازد. در گفتگویی که ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد وضعیت فعلی پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
جمهوری اسلامی با چراغ خاموش یک حرکت خزنده رو به سمت بمب اتمی و ظرفیت ساختن بمب اتمی شروع کرده و این نگرانی هایی رو در آژانس ایجاد کرده. البته این یک بار اتفاق نیفتاده، آبشاری که حالا آژانس از بکار افتادن اون یاد میکنه حدود 10 روز قبل عملیاتی شده بود بدون اینکه گاز اورانیوم به اون تزریق بکنن، و حالا با فعال شدن این آبشار تازه با ظرفیت غنی‌سازی بالا، جمهوری اسلامی هر زمان که اراده بکنه میتونه سطح غنی‌سازی خودش رو بالا ببره. در وضعیت فعلی بین 5-20%، ولی با استفاده از همین اورانیوم و همین آبشار در همین شرایط غنی‌سازی زیر کوه، جمهوری اسلامی در صورت تصمیم به تولید اورانیوم با غلظت نظامی میتونه این میزان غلظت رو بالا ببره. طبیعی است این ظرفیت در دنیا، در آژانس و در منطقه نگرانی‌های جدی درست میکنه، برای اینکه فاصله جمهوری اسلامی رو با ظرفیت ساختن بمب اتمی کاهش میده.
خب میدونیم که ایران تا الان در سطوح 3.6%، 20% و 60% اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کرده و میدونیم که اگه به سطح 90% برسونه قابلیت تولید بمب هسته‌ای خواهد داشت. به نظر شما نگرانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی درستی هست؟ زمینه‌های منطقی داره یا نه نگرانی درستی به نظر نمی‌رسه؟
اگر واقعا کشورهای منطقه نگران تبدیل شدن یک قدرت منطقه‌ای به یک قدرت اتمی هستند، این وضعیت در مورد جمهوری اسلامی الان وجود داره. فاصله غنی‌سازی 60% از نظر زمانی با غنی‌سازی 90% که برای ساخت بمب اتمی مورد نیازه هم دیگه شما گفتید، فاصله زمانی بسیار کمی هست و بقیه اجزای ساختن بمب اتمی رو جمهوری اسلامی پیشتر در طول 25 سال گذشته فراهم کرده. در حقیقت ایران امروز ایرانی است که از اون به عنوان یک قدرت اتمی درگاهی یاد میکنن، یعنی هر زمانی که از این درگاه، از این برزخ عبور کرد یا تصمیم سیاسی به عبور از این خط رو گرفت، قادر به تبدیل شدن به یک قدرت اتمی است. یعنی کره شمالی دیگری در منطقه خاورمیانه که منطقه بسیار بسیار تنش برانگیزی هست متولد خواهد شد، و این نگرانی جدی است.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته که گازدهی به سانتریفیوژهای IR6 در راستای اجرای تکالیف قانونی سازمان هست، در صورتی که نگرانی آژانس این هستش که ایران نسبت به تکالیف قانونی بین‌المللیش در واقع بی‌اعتنا شده. این رو به نظر شما چطور میشه تفسیر کرد؟
در زمانی که ماهای پایانی دولت آقای روحانی بود، مجلس جمهوری اسلامی که در اختیار تندروها قرار گرفته بود، قانونی رو تحمیل کرد به دولت که در نتیجه اجرای اون واقعا وضع کنونی پیش آمد. ولی اون زمان شاید به ظاهر قصد تهدید جامعه جهانی رو داشتن و یا گرفتن امتیازات اقتصادی سر میز مذاکره، ولی الان اجرای اون قانون تبدیل شده به ایجاد یک راه هموار برای رسیدن به ظرفیت ساخت بمب اتمی. آقای کمالوندی فقط از تکالیفی صحبت میکنه که مجلس اسلامی بر عهده دولت گذاشته، در حالی که قوانین بین‌المللی، معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی، پروتکل الحاقی که تقریبا تمام کشورهای عضو معاهده به اون پیوستند، معاهداتی هستند که تبدیل شدن یک دولت تازه به قدرت اتمی رو منع میکنند، و این حرکت جمهوری اسلامی دقیقا خلاف مقررات و خواسته ها و قوانین بین‌المللی است. موضوعی که شاید جمهوری اسلامی پنهان میکنه از مردم ایران و به اونها در میان نمیگذاره این است که همیشه علاقمند به این بوده که تحریم ها رو بردارن، اقتصاد ایران به شرایط عادی برگرده. ولی با تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اتمی، یقینا فروپاشی اقتصادی ایران غیر قابل اشتناب خواهد. دولت کنونی ایران به نظر میرسه کمترین بهایی به نگرانی های معیشتی مردم نداره، در شرایطی که مردم واقعا از وضعیت بسیار دشواری رنج میبرند. همچنان توجه اصلی دولت متوجه ساختن بمب اتمی و تبدیل شدن به قدرت نظامی در منطقه است، وضعیتی که سرنوشت حتی این حکومت رو میتونه روی خط ببره و بدون تردید وضعیت اسفبار اقتصادی برای مردم ایران به دنبال خواهد داشت.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنبه شب فیلم تابستان با امید ساخته صدف فروغی، محصول مشترک ایران و کانادا، برنده جایزه گوی بلورین بهترین فیلم 56مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک شد. محمد زرقامی از رادیو فردا پس از اهدای جایزه به خانم فروغی با او در محل جشنواره فیلم کارلو ویواری گفتگویی کرده که دعوت میکنم شنونده آن باشید.
خانم فروغی بهتون تبریک میگم. واقعا انتظارش رو داشتیم که امشب جایزه رو شما ببرین. نمیدونم فیلمای سایر حالا رقباتون رو هم دیده بودین.
سلام، شبتون بخیر و همه عزیزان ایرانی که گوش میکنن صدای ما رو. فکر نمیکردم این جایزه رو ببریم. ته دل آدم همیشه یه آرزوی داره، ولی واقعا فکر نمیکردم ببریم. واقعا
اگر بخواین یه وجه تمایز برای فیلم خودتون با توجه به اینکه خب آبا فیلم موفقی بود، حالا اینجا این موفقیت تکمیل میشه، قائل باشید در برابر رقبا، آیا وجه تمایز اون چیزی که فکر میکنید واقعا باعث شد که تابستان با امید یا تابستان با امید، چون به هر حال فیلم هم اسم کاراکترش امیده، همین که یک جوری میشه گفت شما از ایهام استفاده کردید یا متافور توی اسم گذاریش، چه چیزی بود که فکر میکنید باعث شد که نظر هیئت داوران رو جلب کنه؟
اول که متشکرم از این همه محبتتون و این همه توضیحات قشنگتون. با اجازتون اینجوری بگم که من فکر میکنم سینما یه بخش بزرگی سلیقه هم میتونه باشه، بنابراین همهشون حتما کیفیتای بالایی داشتن. شاید اینکه فیلم من خیلی شبیه، یعنی خیلی الهام گرفته است از ادبیات چک و سینمای چک، شاید اینه که احساس نزدیکی و بیشتر برای جشنواره چک داشته، ولی این فقط حس منه، چون من در این حال خیلی از کشور عزیزم ایران و از کشور کانادا که در اونجا زندگی میکنم الهام میگیرم، از سینماش، از ادبیاتش، از مردمش، از خوبیهاش.
و اینکه شما اصرار دارید، با اینکه کانادا زندگی میکنید دیگه، اونتاریو هستید، اصرار دارید در ایران فیلم بسازید و فکر نمیکنید که مثل خیلی از دوستانی که دارن تجربه هاشون رو گسترش میدن بیرون از ایران فیلم سازی دیگه در کانادا مثلا در جایی که زندگی میکنید فیلم بسازید، دلیلش چیه؟ چرا این زادبوم ایران رو به عنوان محل تولید خودتون بیشتر دوست دارید که توش فعالیت کنید؟
یکی از بزرگترین دلایلش اینه که آدم فکر میکنه فیلم باید کجا گفته بشه، این داستان باید کجا گفته بشه، ببخشید فیلم باید کجا ساخته بشه. بنابراین من همیشه اینطوری فکر میکنم و بعدم اینکه ما داستانهای خودمون رو خیلی بهتر میشناسیم تا شاید داستانهایی رو که قرار جای دیگه گفته بشه. بنابراین من فعلا امیدوارم تا زمانی که بتونم در ایران فیلم بسازم.
و یک سوالی هم پیش میاد، امید شخصیتش آیا به هر حال گرایش‌های مشخصی داره اونطوری که از فیلم برمیاد؟ چون خیلی باز در موردش صحبت نمیشه، میدونیم که نمیشه هم باز سوالی، اما آیا واقعا یه همچین چیزی هست که گفته میشه؟
اگر اجازه بدید اینو بذارم به عهده شما و همه بینندگان عزیزی که برایشون احترام قائلم که این لایه‌های زیاد فیلمو مثل شما کشف بکنن و در بیارن و بتونن بیشتر از فیلم لذت ببرن.
فقط سوال آخرم رو بپرسم، این که خودتون رو، چون ورایتی نوشته بود که شما صدای جدیدی از سینمای ایران هستید، خودتون این رو چه جوری بررسیش می‌کنید؟
امیدوارم که به همین قشنگی باشه و امیدوارم بتونم همینطوری به این قشنگی ادامه بدم.
بله، گزارشی بود از محمد زرقامی از جشنواره فیلم کارلو ویواری و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.